بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مفهوم محاسبه نفس یا دستوری که داده شده درباره محاسبه نفس خیلی مفهوم عجیبیه، ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره. روانشناس‌ها هنوز با همه دقتی که درباره رفتار انسان دارن انگار به این موضوع نرسیدن، چون در روانشناسی به بسیاری از موضوعات خاص و برجسته دینی دسترسی پیدا شده، یعنی اونها به صورت تجربی متوجه نکاتی شدن اخیراً، خصوصاً در سالهای اخیر و بعضاً دارن در کشورهای غربی هم اجرا میکنن که نکات بسیار برجسته‌ایه. یعنی آدم تعجب میکنه که برخی از تأکیدات اصلی که تو دین ما هست چجوری مورد توجهشون قرار گرفته، تفتون پیدا کردن و براش برنامه‌ریزی دارن میکنن. روانشناسی بالاخره موضوعش رفتار انسانه و رفتار انسان رو مطالعه میکنه. هدفش بهبود زندگی انسان، بهبود روحیه انسان هست، رسوندن انسان به موفقیت، شکوفایی استعدادها احیانا. خب ولی یکی از موضوعاتی که مورد غفلت روانشناس‌ها بوده، حالا حداقل تا اونجا که بنده مطالعه کردم، اگر کسی از دوستان میدونن به من بگن، همین موضوع محاسبه نفسه. حالا چرا اینو دارم میگم؟ میگم روانشناس ها که به بسیاری از موضوعات خاص دینی توجه پیدا کردن، هنوز به این موضوع توجه پیدا نکردن. این نشون دهنده غربت عجیب این موضوعه، غربت عجیب مفهوم محاسبه نفس یا رفتار محاسبه نفس که باید تبدیل بشه به یک عادت برای انسان. عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو عادت بدید به کارهای خوب. حالا امروزه ممکنه به عنوان سبک زندگی ازش یاد بشه. محاسبه نفس یک جریان مستمره، لذا باید بیاد تو سبک زندگی ما، یکی از رفتارهای دائمی ما قرار بگیره. این بیتوجهی به محاسبه نفس در جامعه ایمانی ما هم هست، در جامعه مذهبی هم هست، تو مساجد ما هیچ جایی نداره. سر و صدا شما تو مساجد بیشتر میشنوید تا سکوتی که برنامه ریزی شده برای محاسبه نفس باشه. مثلا میگن چند لحظه ای رو حالا دعا خون نمیخونه، دعا بعد از نماز کمی تأمل کنید در مورد خودتون، بعد این نفر بیاد تو مسجد اینو آقای مسجد آموزش بده به همه، بگه چرا اینجا هیچ کس با کسی حرف نمیزنه، همه ساکت تو فکرن. 5 دقیقه از اون تفکری که 1 ساعت تفکر، البته اون 1 ساعت تفکر معلوم نیست دقیقا 1 ساعت باشه، لحظاتی تفکر چقدر ارزشش بالاتر از سالها عبادت کردنه، اونو دارن انجام میدن. مسجد هم جای عبادت دیگه. حاجی‌های دولابی داد میزدن تقریبا، اینجوری که من شنیدم، سر کسانی که پای منبر ذکر میگفتن. من از بزرگان دیگه هم شنیدم این رو، تشر میزدن که آخه تو الان داری یه کار مهمتر میکنی و فکر میکنی، بعد این کارو خراب میکنی، ذکر میگی، ورد، اونم ذکر به معنای ورد. خب تفکر یکی از موضوعاتش محاسبه نفس. اصلا تفکر زیاد باب نیست، چون خود تفکر هم ما اگر بنشینیم به فکر کردن، به قصه ها، به منفی ها، به حسرت ها، به خیلی چیزا فکرمون میره. یعنی همینجوری بشینیم فکر کنیم، فکرهای بدبد میکنیم، فکرهای منفی میکنیم. ولی حالا جدا از این که تفکر خودش یه عبادته که سختم هست، تفکر مثبت داشتن، تفکر درباره موضوعات بسیار عالی حیاتی داشتن، یکی از موضوعات تفکر محاسبه نفسه. خیلی از مؤمنین عادت ندارن به محاسبه نفس، استغفار میکنن محاسبه نفس نمیکنن. خیلی یه کمی، خیلی نه ولی یه کمی خنده‌دار میشه. ببخشید شما الان دارید برای چی استغفار میکنی؟ همینجور کلن خدا ما رو ببخشید، قطعا قبول نمیکنه خدا. فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه. بعد اقرار هم که ساده نیست. شما میخوای بگی من فلان فحشو دادم، خب خدا میفرماد تو چرا دادی؟ خب اینو بفهم چرا دادی، اونو بگو با من مطرح کن. فحش دادی، فحش دادن بده، این کافی نیست. در اثر حسادت بود، در اثر تکبر بود، در اثر حرص بود، در اثر چه بدی بود؟ اونم باید بگی، اونم باید ازش استغفار کنی، ازش نجات پیدا بکنی. و الا میشه ذنب الله تغفره، گناهی که تو هی بخوای عود بهش بکنی، چون ریشهشو اعتراف نکنی هی بهش بر میگردی دوباره انجام میدی دیگه. همین ای وای من چرا فحش دادم، بابا خب تو ریشهشو باید درست بکنی، ریشهشو درست نکنی بر میگردی، این گناه هم بخشیده نمیشه. خیلی جالبه، استغفار بدون محاسبه نفس میشه؟ این خیلی جالبه. آقا من وام میخوام. برای چی؟ نمیدونم، کلن وام میخوام. خب میخندن اینجوری. دعا بدون محاسبه نفس حتی شدنی نیست، مناجات بدون محاسبه نفس شدنی نیست. شما مناجات های ائمه هدا رو بخونید میبینید اصلا معلومه دعا بعد از یه مدتی تفکر در خیشتنه که این تضرع در بارگاه پروردگار عالم داره تحقق پیدا میکنه. ولی ما محاسبه نفسش رو برداشتیم، بقیه رو داریم اجرا میکنیم. مؤمنین عادت به مجالس دعا دارن؟ بله. عادت به بسیاری از اذکار دارن؟ بله. عادت به توسل به اهل بیت؟ توسل به اهل بیت بدون تفکر میشه؟ اومد در خونه امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما از محبین شما هستیم. آقا فرمود از کدوم دسته از محبین؟ بعد سه دسته کردن. بعد فرمودن این دسته، گفت آقا چند دسته محب مگه شما دارید؟ طرف رو وادار کرد به فکر. الان خود ما باید فکر کنیم، الان ما داریم میریم مجلس امام حسین رو چه حسابی؟ اصلا نیت مخلصانه بدون محاسبه نفس میشه؟ شما فکر بکنید یه مقداری ببینید اصلا میشه خلوص بدون محاسبه نفس؟ اصلا امکان داره؟ اهل بیت یقینا بیراه نفرمودن که فرمودن لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که محاسبه نکنه خودشو هر روز. خب وقتی دیگه معنا نداره این ارتباط با اهل بیت، چون ارتباط باید عمیقا درونی باشه و عمیقا درونی رو که کسی نمیبینه. تا کسی تأمل نکنه عمیقا نمیتونه عمیقا خودشو ببینه. کار میبره، وقت میگیره، تکرار باید بشه. نفس آدم رو دست میزنه به آدم، میگه برو کارت نباشه، درست بود، آره آره، گول میزنه سر آدمو، اماره به سو که هست. بعد هزار تا مرض دیگه هم داره، توجیه میکنه خودشو. از ابلیس پرسیدن، در روایت آمده، تو کی بر انسان مسلط میشی؟ گفت وقتی اولین گناهو بکنه. اولین گناهو کرد. چرا؟ چون اولین گناهو که کرد چیکار میکنه؟ بعدش خودشو توجیه میکنه. آدم خودشو توجیه میکنه. حالا گفتیم روانشناسی، اینجا رو بذار از روانشناسی بگیم. اینجا قشنگ بعضی جا حالا پیشرفت کرده واقعا روانشناسی. جالب، یکی از تست هایی که به ما یاد میدادن سر کلاس این بود، میگفتن که اسمش هم الان یادم نیست، میگفتن که افرادی رو میارن ده نفر ده نفر، یه امتحانی ازشون میگیرن، بعد ثبت میکنن نتایجشون، نتایجشو اعلام میکردن. خب حالا صدها بار اینو تکرار میکنن تا همه مشابه هم دیگه در بیاد نتایجو اعلام بکنن. اینا چیکار میکنن؟ ده نفر ده نفر میارنشون، بعد یکیشون رو دعوت میکنن توی اتاق، میگن آقا یه آزمایش ساده است میخوایم انجام بدیم، همکاری میکنید؟ آره. میان و اونا که حاضر میشن، بعضی ها حوصله نداریم، بعضی ها وقت نداریم، خب حالا اونا که وقت دارن، انواع و اقسام آدم ها هی میارن تست میکنن، میگن ما یه نتیجه علمی میخوایم بگیریم، از شما یه تقاضای ساده داریم. اینا میان چند تا مکعبه رو زمین ریخته، رو میز ریخته، میگه اینا رو مرتب بذار رو هم، مرتب میذاره رو هم، میگه خب حالا به همش بزن، به همش میزن، میگه حالا دوباره اینو رو هم بذار، رو هم میزن، بعد میگه حالا به همش بزن، به هم میزن، سه چهار مرتبه این کارو میگه، خیلی ممنون، یا همین، یا آره همین، میره بیرون. اینا که میرن بیرون، به بعضیاشون، به یکیشون یه دلار میدن، به یکیشون دو دلار میدن، به یکیشون سه دلار میدن، به یکیشون چهار دلار میدن، به یکیشون تا ده دلار. میشن میگن اینجا بشینید یه چایی بخورید و برید. وقت حالا چایی یا قهوه. تو لابی یه نفر نشسته از امتحان کننده هاست، مخفیه. حالا اینو الان متوجه میشید که تست رو برای چی دارن میگیرن. میگن خب چجوری بود؟ حرف میندازه. اینا توی محیط آزادی، متغیرهای دیگه باید کنترل بشه دیگه، یه نظری هر کدوم میدن، این نظرها رو اینا ثبت میکنن، 10 تا 100 تا 10 نفر همینجوری امتحان میگیرن. الان از شما میپرسن، اونایی که بیشتر پول گرفتن بیشتر تعریف میکنن از این کار، یا اونایی که کمتر پول گرفتن؟ یعنی کاملا دو تا جواب دادی، بیشتر پول گرفتن، یا نظرات مختلفه دیگه، این پیش بینیه، درسته؟ این اون درک عمومی است، کامن سنس، درک عمومی است که ما داریم دیگه، هر کدوم برای خودمون تحلیلی داریم، پیش بینی داریم. اونایی که بیشتر پول گرفتن بیشتر تعریف میکنن، یا اونایی که کمتر گرفتن؟ نه، پرداختی‌ها رو هیچکی نمیدونه، فرق نمیکنه. به صورت کاملا معناداری اونایی که کمتر پول گرفتن بیشتر تعریف میکردن. چرا؟ بعد اینا اینجوری نتیجه میگیرن، میگن نیست کارش بیهوده بوده، پولی هم نگرفته، یه قده ای تو روح آدم هست ترشح میکنه، میگه خودت دفاع کن، تو که نباید کار بیهوده ای کرده باشی، بگو یه فایده ای داشت. این انسان توجیهگر. من میگم تو ما با محاسبه نفس این مار رو از خونه دلت در بیار، بیرون بندازی کنار. ما طلبه بودیم دیگه، سر کلاس میشستیم خندمون میگرفت، همونها. چه اشکالی داره بشر با تجربهش به این برسه که نفس اماره داریم افسون کننده است، توجیهگره. وقت ابلیس میگفت چی؟ اولین گناهو بکنه من برش مسلط میشم. چرا؟ چون دفاع میکنه. میگه نه آخه میدونی؟ نه آخه میدونی؟ شروع میشه دفاع میکنه. محاسبه نفس جلوی این دفاعهای بی خودو میگیره. یک آیه قرآن دوست داشتم به عنوان نوحهی میخوندم، شما همه جواب میدادید چقدر زیباست این آیه قرآن و کل آیات قرآن زیباست. بلل انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان به نفس خودش بصیره، یعنی میتونه بصیر باشه، نه اینکه بالفعل بصیره، میتونه بصیر باشه. ولو القا معاذیره، ولو هی عذر و بهونه بتراشه، انسان اگه فکر کنه میتونه بصیر باشه و عذر و بهانه ها رو بذاره کنار. این به این سادگی که پدید نمیاد. فداتون بشم، شما با یه مطالعه، با یه تصمیم خوب، اصلا رفتی کربلا، خصوصا اربعین، یه تحول روحی پیدا کردی، میخوای تصمیم بگیری آدم خوبی بشی، اصلا یه ضربه ای تو زندگی خوردی، میخوای آدم خوبی بشی، بابا یه نعمتی بهت رسیده، میخوای آدم خوبی بشی، یه معجزه ای دیدی، میخوای آدم خوبی بشی، همه اینا به جای خودش محفوظ. حالا میتونی آدم خوبی بشی؟ تا این مارمولک نفس و یقشو نگیری، نشناسیش، که این چه خاکی به سرت میریزه همیشه، تا حالا هم همین بیچارت کرده. من میتونی شما تصمیمتو اجرا کنی؟ به خدا نمیتونی اجرا کنی. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به اقرارم. مقدمش اینه که خب من آخه چمه؟ بابا من بفهمم چمه؟ خیلی از اونایی که میفهمن چشونه آدم نمیشن. حالا من که اصلا نمیفهمم چمه. آقا این که نمیشه که.
همه مفاهیم دینی بسیاریشون وابسته است برای عملیاتی شدنش به محاسبه نفس. آقا محاسبه میکنی نفس تو یا نه؟ نمیدونم در مقام تشبیه به چی تشبیه کنم. همه ورزش ها قبلش یه گرم کردنی دارن، یه نرمش بدنی دارن. بلا بدن خشک باشه نه فوتبال میشه رفت، نه بسکتبال میشه، نه والیبال میشه، نه همه کارها یه جور وابستگی به اون نرمش دارن. البته اون نرمشه باید یه کمی متناسب باشه. خب وزن بردار با کشتیگیر با فوتبالیست حتما نرمشاشون با هم دیگه فرق میکنه، ولی بدن رو باید یه مقدار گرم کنن دیگه. این که دیگه طبیعیه دیگه، یه چیزی شبیه به این میمونه از نظر این که همه اعمال به این محاسبه نفس وابسته است که آدم نفس خودش رو محاسبه بکنه. حتی پای آیات قرآن، آدم آیات قرآن رو میخونه هی به خودش باید بگیره، هی خودش رو باید محاکمه کنه. این خلوتی که در درون انسان ایجاد میشه و این عمق نگاهی که انسان پیدا میکنه، تازه دریافت میکنه خودش رو. و دوستان من فداتون بشم، بزرگواران، حالا اساتید ما و علما هم که در مجلس حضور دارن، ببینید رفقا، حالا من در محضر بزرگانم دارم عرض میکنم، همه شما هم الحمدلله اهل فضلید. محاسبه نفس با یکی دو بار سه بار ده بار به شما هیچ نتیجه نمیده. 365 روز در سال 365 بار تو خودت قور بشو، قور کن، یه قطره بهت بده از این نفس، میفهمید چیه؟ بعد میخوای مراقبت کنی نفسو. اینجا هست که آدم مجبوره به یاره ارواح همشیر ابوی، میخوای مراقبت کنی نفس رو. اینجا آدم مجبور میشه به این اصطلاحات پناه ببره. چی رو میخوای مراقبت کنی؟ چی رو؟ ان النفس لامارتون به سوء. این اماره به سوء، یعنی هر لحظه یه دستوری میده، هر لحظه یه کرمی میریزه، هر لحظه یه مرضی میریزه. خب اینه که نمیشه که بدون محاسبه کنترلش کرد. محاسبه کردی خودتو یا نه؟ حساب کتاب خودتو کشیدی یا نه؟ انشالله در مورد شیوه محاسبه نفس یک کمی در جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. فعلا داریم در باب اهمیت محاسبه نفس با هم صحبت میکنیم، فعلا داریم در مورد مبانی محاسبه نفس صحبت میکنیم. یه مبنایی برای محاسبه نفس وجود داشت، اونم این که اصلا ما در جهان بسیار حساب شده ای زندگی میکنیم. نمیشه در جهان حساب شده بی حساب زندگی کرد. چی تو این عالم بی حسابه؟ این وحشتی که آدم رو میگیره وقتی آدم حساب شدگی عالم رو میبینه. حساب شدگی جسم خودتو ببین. خیلی جهان ما جهان حساب شده ایه و ما تو این جهان میخوایم یلخی زندگی کنیم. خب جور در نمیایم با این جهان. دلایل دیگری هم گفتیم برای محاسبه نفس. یکی از دلایل این بود که انسان موجود بسیار پیچیده ایه. این پیچیدگی جز با تعمق درک نمیشه. اقتضاء روح انسان هست که انسان در وجود خودش عمیق بشه. که بابا ما که خدا ازمون عمل نخواسته که. این عملو برای چی انجام دادی؟ انما الاعمال به نیات. نیت هم آقا قابل کشف نیست. راحت. مگه به این سادگی آدم درک میکنه نیتش چی بود؟ انسان موجود پیچیده ایه، مجبور به محاسبه و دقت. معمایی اصلا تو وجود آدم. این معماها رو باید کشف کنه. یکی دیگه از مبانی که مبانی به معنای خاص کلمه نه ها، یکی از ایستگاه‌هایی که ما رو به سمت در واقع محاسبه نفس سوق میده بحث قیامته. حالا دیگه میخوام امروز یه حرفای دیگه ای بزنم. خیلی این مؤمنین این حرفا رو میپسندن و من اصلا نمیفهمم این حرفا رو. خیلی عجیبم از اینا، چه حرفای جالبی میزنن. ما یک اتفاقی برامون خواهد افتاد. چرا محاسبه نفس کنیم؟ یک اتفاقی برامون خواهد افتاد به نام قیامت. وقت روز قیامت یک اتفاقی برامون میفته به نام محاسبه. همه ما رو حساب میکشن و بخوان حساب بکشن، میدونید دیگه خیلی طول میکشه دیگه. شما چند سال عمر کردی؟ 50 سال، 100 سال، 100 سال عمر کردی. خب این 100 سال رو بخوان ذره بده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا یره، دیگه میخوان اینا رو حساب کنن. چند سال بعد طول بکشه؟ یه محاسبه سرانگشتی بکنید، من رقم از رو روایت بگم، از حفظ بگید، 100 سال زندگی رو میخوان محاسبه کنن. خب 100 سال رو میکنیم با اجازتون 70 سال. میدونید چرا؟ 30 سالشو خوابیدی دیگه. یه جایی تو این صفحات اجتماعی کسی برای من فرستاد، چیز جالبی بود، محاسبه کرده بود آدم در طول عمرش چند ساعت غذا میخوره، چند ساعت میخوابه، چند ساعت میره دستشویی، چند ساعت میره مثلا کار میکنه، تو کار چند ساعت چی کار میکنه، اینا رو نوشته بود، چند ساعت مثلا درس میخونه، حجم عمر رو آورده بود جلو چشم آدم. 2-3 هفته من اینو گذاشته بودم جلوم، همجوری خیره بهش میشدم، چقدر حساب که قشنگه. تقریبی میگفت حالا شما میتونید اینو زیاد کنید. بعد اون میگفت محاسبه کرده بود که آدم معمولا اینقدر ساعت هر سال پرتی داره، بعد تو اونقدر ساعت رو یه محاسبه کرده بود که چند تا دکترا، چند تا فوق تخصص، چند تا کتاب میشه خون، چند تا چی کار میشه کرد، چند پدری از آدم در میومد پای این، پدری از آدم در میومد. حساب کرده بود، گفت آقا شما چی رو زندگی میکنی؟ یه بار من برات حساب میکنم. تمام عمر اینا رو حجمشو کنار رو هم دیگه گذاشته بود. حالا قیامت میخوان اینها رو با جزئیات بسیار دقیق به صورت شخصی بگذارن. چند ساعت میشه؟ چقدر باید طول بکشه؟ یقینا بیشتر از عمر ماست. درسته؟ بله، شما جواب نمیدین. امام صادق علیه السلام میفرماد حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیها. حساب بکشید نفستون رو، محاسبه کنین قبل از اینکه ازتون حساب بکشن. فإن للقیامه، ما قبلا هم روایت خوندیم برای شما، هر کی محاسبه نفس بکنه چه اتفاقی براش میفته؟ سهل میشه محاسبه او روز قیامت. فإن للقیامت 50 موقفا، قیامت 50 ایستگاه داره که تو هر ایستگاهی آدمو نگه میدارن. خب من تجزیه کنن دیگه، نمیدونم مالیشو یه جا، نمیدونم. یکی از دوستان ما هست، ما مسئول مالی یک نهادیه، یه گوشه یه قسمتی. آقا یه روز جلسه داشتیم ما با هم، در واقع رنگ به رخساره نداشت، هی باش صحبتم میکردن، انقدر هم مسئول مالیه هم بالاخره عضو هیئت مدیره و اینا، چون واقعا بهش اعتماد دارن، یه نهاد فرهنگی، رنگ به رخساره نداشت، رمق نداشت. چی شد آقا؟ گفت من خواب دیدم روز قیامت شده، تو صفیم، بعضی هی داره کاراشون را میفته، من توی صف بسیار طولانی هستم، هی اعتراض میکردم، بیقرار بودم. خب اونجا خیلی وحشتناک وایستادن، اینجور نیست که همچنین شما بیکار وایستی، حالا وایستادیم دیگه و هستیم فعلا در خدمت شما. یه عذابای از زیر پای آدم درست کردن و یه وضعیه. نمیدونم شما باور میکنین این حرفا رو یا نه. ها باور میکنین؟ بعد میگفت اونجا بیقرار اصرار میکردم که آقا ما رو جو بندازید جلو. گفتن نه شما وایسه اینجا، شما باید جواب همه چکایی که تا حالا کشیدی بدی. گفت آقا من چک بدون دستور که نکشیدم. گفتن باشه، تو باید دستوراتو میدیدی برای چیه و چه مقداره و درست داره میره یا نه، تا مقداری مسئولی، خیلی طول میکشه چکای تو رو حساب کنیم، وایسه اونجا. آقا این دیگه رمق نداشت. بعد از اونم تو جلسه مصوب میشد ایشون چک بکشه، میگم صبر کن همینجوری نه تصمیم نگیرید، بذار ببینم. قیامتش خوبه دیگه، لطف خداست، قیامتش رو بهش نشون بدن. خود چقدر دوستش داره خدا، آدم خوبی هم هست انصافا، لطف خداست. موقف های متعدد داره، 50 موقف. بله 50 موقف. یکم میخوایم امشب حرف های ناباورانه بزنیم، اشکال نداره که. بله من لبخند میزنم، شما همجوری اخمو به من نگاه میکنی، بالاخره یا اشکال داره یا نداره دیگه. اینا رو شما باور میکنید یا نه؟ اونم که جواب ندادید. آقا شما اینا رو باور میکنی جواب ندادید، حالا باشه، ما میگیم دیگه. امشب میخوایم کمی اینجوری صحبت بکنیم، نیاز به ایمان و غیب داره. فإن للقیامة 50 موقفا، کل موقف مقداره الف سنه، هر موقفی مقدارش چقدره؟ 1000 سال. میشه چند سال؟ 50,000 سال محاسبه آدم رو طول میکشه. بعد چی کار باید کرده باشی که از حساب تو رو رد کنن؟ یکی شهادته، اینکه شهادت بازار داره بر آدم های فهمیده و اینقدر التماس میکنن، یکی به این دلیله. یا شما سپس این آیه قرآن رو حضرت خوندن، فی یوم کان مقداره الف سنت مما تعدون. یه پدیده‌ای وجود داره، یه واقعیتی وجود داره در قیامت به نام محاسبه. چقدر ما یه قسمتهایی از بحث رو دیشب گفتیم، کم گفتیم، بعدن خیلی دلم سوخت، حالا باید بعدن دوباره برگردیم بهش. هر کسی خودش رو حساب بکشه چی میشه؟ به جای اینکه دیگران رو حساب بکنه، محاسبه کنه، خودش رو محاسبه کنه. چی شد؟ ما چرا باید محاسبه نفس بکنیم؟ ببخشید، قیامت هست، اونجا میخوان حساب ما رو برسن. همین. ما یه درس خارج میرفتیم خدمت یکی از علما در قم. حالا منم شاید 30 سال پیش بود، 25 سال پیش بود، کی بود یا دیگه یادم نیست. ایشون یه حرفی کنار حرفاشون برام شد، چهارشنبه ها یه حرف اخلاقی هم بزنن، شروع کردن به زدن. بعد این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره رو قرائت فرمودن. خب این عالم بزرگوار تحلیلی کردن، تفسیری که از این آیه کردن اینه، فرمودن که این آیه قرآن، یه فقیه اومده فقیهانه با آیه قرآن برخورد میکنه. ما حاصل حرف ایشون رو من به شما میزنم، بیا حالا صحت و سقمش دیگه من کاری ندارم. ایشون فرمودن این آیه دلالت میکنه هر کسی هر کاری میکنه روز قیامت خواهد دید، اگرچه بخشیده بشه، اگرچه بخشیده شده باشه. میگن یه بار باید ببینی همه رو. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. ببین فقط یه بار ببین، اینه کارای خوبتو ببین، کارای شرت هم ببین. آدم انفاکسوس میکنه، اصلا وقت برگرده عقب. همه شو باید قطعا یه بار ببینی. آقا خدا بخشیدی من غلط کردم گفتم، من آخه ببین ما صحبت کردیم قبلا با هم، شما پذیرفتی. نه باشه باشه، حالا شما ببین یه بار، یه بار ببین. در روایت هست میفرماد حاسب نفسک قبل ان تو حاسب. چرا ما محاسبه کنیم خودمونو؟ اون مبانی انسان شناسانه و مبانی هستی شناسانه شو بذاریم کنار، بابا ما رو محاسبه خواهند کرد. این یه خبر انبیا دادن، جزء اخباری است که انبیا از غیب به ما دادن. اگه راست میگن و باور کردی فکری براش بکن. فانه احون لحساب که قدن، و این میتونه حساب تو رو کم راحت تر بکنه فردا. و زن نفسک قبل ان توزن، وزن کشی بکن نفس خودت رو. حالا این یه بحث دیگه است، این محاسبه اول باید بکنی، بعد باید جنبندی بکنی. این جنبندیش یه پدری از آدم در میاره. انشالله برسیم تو این شبهای کمی در مورد این وزن کشی هم صحبت بکنیم. ما وزن کشی رو یه جا شنیدیم، اونم برای کشتیه که قبلش وزن کشی میکنن، اونجا باید یه وزن کشی بکنیم دیگه. ببینیم اگه وزن زیاده کم کنیم و اینا و اینا. ولی دیگه جای دیگه نشنیدیم جز همین حرفایی که شما میشنوید الان. و تجهز للعرز للعرض الاکبر یوم تعرض و لا یخفا علی الله خافیه. خودتو آماده کن برای عرضه اکبر، اونجایی که همه حسابی عرضه میکنن. من خبر ندارم، من اینا رو فقط برای شما نقل میکنم. امام سجاد علیه السلام جداگانه برای جهنم گریه میکنن، جداگانه برای حساب و کتاب روز قیامت. و این رو شما تو بسیاری از ادعیه میبینید. اصلا بحث جهنم با بحث حساب و کتاب فرق میکنه. این دوتاست، دوتا موضوع بسیار عمده است. یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مردم تا اعمالشون رو میخوان ببینن اونجا. گروه های پراکنده از قبر خارج میشن تا اعمالشون رو ببینن. این باید کار بشه روش رفقا، باید روش فکر کنیم. یه توضیح فنی رو من خدمت شما عرض کنم. با خیلی از آدم های بی آبرو مثل بنده کسی این حرفا رو بزنه، میگن خب حالا یوم تبل سرای فوقش آبرومون میره دیگه، چی بلمون کن تو رو خدا. ببین نه، اینجوری نیست. اول خدا تو رو خجالتی میکنه، بعد آبروتو میبره. اینقدر مثل اینجا که بی حیا نمیمونی که خدا حواسش هست. چجور خدا میخواد ببره جهنم اول یه کاری میکنه نمیری با آتیش بعد میبرد جهنم؟ چجور میبره بهشت اول یه کاری میکنه معدت با غذای بهشتی اذیت نشه بعد بهت میگه هرچی دلت میخواد بخور؟ اونجا هنچی خجالتیت میکنه بعد اونجا آبروتو میبره، میگه حالا بیا. وقت اونجا زجه میزنی که خدا نگو به کسی، اصلا اینجا برات این چیزا مهم نیست. بعد اونجا بری متوجه میشی که چقدر آیه قرآن داریم که درباره حساب و کتاب قیامت هست، چقدر روایات داریم، چقدر ادعیه داریم. یکی از مبانی و ایستگاه‌هایی که ما رو سوق میده به سمت محاسبه نفس، محاسبه نفس روز قیامته. آدم هی میگه آقا شما بخیر، به دادگاه قبلش بارها به طور ناخودآگاه تمرین میکنی، میگه اینو میگه من اینو میگم، اینو میگه من اینو میگم، اینو میگه من اینو میگم. اصلا نه دادگاه نمیخوای بری، توی دعوایی هستی، توی اتفاق خاصی هستی، اینو میگه من اینو میگم، اینو میگه من اینو میگم، پیش خودت مرور میکنی آقا این تیکه آخری که گفتیم تموم کرد بحثو، قبول دارید اینو؟ بله. آدم هی میفته توی تکرار و تمرین. الهی فدات بشم، همینه. منتها مسئله اینه که اولش باید باور کرد محاسبه روز قیامتو، این باید باور بشه. خدا ایمان ما رو به محاسبه روز قیامت زیادتر بگردان، ایمان ما رو خدایا به محاسبه روز قیامت زیادتر بگردان. خیلی این ایمان مهمه. میشه راههایی رو فکر کرد برای افزایش این ایمان. یکیش همین دعاهاست. تمنا کنید. بذارید من محاسبه این تمنا رو بگم. دوستان من همه قبول دارید که حالا شما خیلی آدم حسابی هم هستید، ببین نداره مثل ما آدم معمولی ها جواب بدید، الان یه دفعه عرفانی به من جواب ندید. شما قبول دارید ما معمولا ایمانمون به عرصات محشر، به حساب و کتاب روز قیامت ایمان ضعیفیه، یقین نداریم معمولا اونقدر؟ بله. ممنونم، همدردی کردید با من آدم معمولی، و الا شما که اصلا به یقین رسیدید، اصلا اون ورش هم رد شدید. خب قبول دارید، خب قبول دارید که پیغمبر و خدا راست میگن که این هست واقعا؟ درسته. من یه موضوع محاسبه نفس به شما پیشنهاد بدم. ساعتها روزها برنامه بذارید، یه ماه 40 روز، فقط پیش خودتون بگید من چرا باور نمی کنم، من چه می باور نمی کنم، من چرا نمی خوام باور کنم، من چرا نگاه نمی کنم، من چرا عمیقا توجه نمی کنم. دروغ که نگفتن که. من چه می الان یه مدتی روش وقت بگذار. دعواش اینه، قرص نداره تو دارو خونه برات نسخه بنویسم بری نسخه رو ببیشی قرصشو حب بندازی بالای آلی بار آبروش و یفی بگی عجب یقینی پیدا کردم این عرصات محشر واقعا راسته، اصلا حسشو نداشتم. قرص نداره، راهش همینه. یه مدتی سوالا رو من تکرار کنم الان؟ بله. من چرا ایمان ندارم به عرصات محشر؟ چرا نمیخوام ایمان بیارم؟ چمه که ایمان نمیارم؟ چرا تا حالا ایمان نیاوردم؟ چرا سختم این چیزا رو باور کنم؟ روش فکر کن، کار کن، در خونه خدا ناله بزن، به خدا راه باز میشه. ملائکه کل میکشن تو عرش نزد خدا، بندت گرفتاریش اینه، خدا این بندت رو دریاب. بعد خدا بهش نگاه نکنه، اینم مثل خونه خریدن میمونه، اینم مثل وام بدهکاری میمونه. نه، این خیلی مطلب عالیه. درسته گفتم روزی چقدر؟ حالا یک ساعت یا نیم ساعت، 10 دقیقه. سن جلسه ما الان متوسط چجوریه نمیدونم، آمار باید گرفت، ولی هم جوان ها الحمدلله زیادن، مسنترا هم زیادن. 40 به بالاها تو روایت هست محاسباتشون رو سنگین تر بکنن، دیگه سراشیبی اونوره، اونا دو برابر این رو اجرا کنن، اشکال نداره که. ولی از 40 که گذشت میفرماد دیگه جنبندی کن، آماده باید بشی، باید به این ور طول میکشه این جنبندی. رفقا شما بسیاری از معارف دینی رو بلدید، بسیاری از معارف اخلاقی رو بلدید، گیر ما محاسبه نفسه، باور کنید اینو تو سبک رفتارامون نداریم. محاسبه کنیم، همه اونا رو به کار میگیریم، همه اونا رو پیچ مهرها رو سر جاش میگذاریم. شب اول بود گفتیم چی؟ گفتم بدون محاسبه نفس عمل انجام دادن مثل اینکه پیچ مهرها رو بریزی رو ماشین، بگی آقا نمیشه بریزی تو ماشین، که این باید دونه دونه میدونی ربات هایی میذارن طراحی میکنن که این چجوری این پیچ رو بذاره تو خودش، چه دقتی باید این پیچ رو ببندی، این پیچ مهرها رو مشت کرده میریزه تو ماشین، کارتونه مگه، انیمیشنه مگه؟ کار خوب انجام بدی بدون محاسبه نفس اینه که پیچ مهره رو ریختی رو ماشین، میگه بر سر جاش بپیچه دیگه. عزیزم اینجوری که نمیشه که، این برای کجا گذاشتی؟ خدا انشالله همه ما رو اهل محاسبه قرار بده، انشالله انشالله. من به دعای شما امیدوارم، واقعا دعا میکنم، شما آمین بگید. بعد یه چیزی هم گیر ما میاد، 40 نفر مؤمن یه جا جمع بشن دعا بکنن، خدا مستجاب نمیکنه؟ میکنه حتما میکنه، مگر در مورد بعضی از دعاها باشه که دیگه مثلا بلایی باشه، خصوصا برای اهل ولا بلاهایی رو خدا در نظر میگیره. یه دعاهایی هست که خدا برای خوبا مستجاب نمیکنه، مثلا پیغمبر خدا صدا زد خدا بعد از من اختلاف در امتم نباشه، خداوند متعال فرمود عزیز دلم حبیب من، نمیشه دیگه این دعا رو همه نخواه دیگه، اختلاف هست. درسته، ما هر محرم هی دعا میکنیم، میگیم کاش عاشورا یه ماجرا یه جور دیگه ختم بشه، کاش بچه های حسین اینقدر تحت شکنجه قرار نگیرن، کاش. هر سال هم دعامون مستجاب نمیشه، باز بچه های حسین رو به اسارت میبرن با قل و زنجیر. من بعضی از اوقات فکر میکنم از بس من اهل محاسبه نیستم، نمیتونم خیلی چیزا رو دیگه حساب کنم، نمیتونم حساب کنم. بچه های حسین که عشایر نیستن توان اینو داشته باشن تو بیابونا برن مسافرن، شهرنشینن. نه اینکه عشایر بودن چیز بدی ها، نه، مقاوم آدم رو بار میاره، توانمندن، میتونن تو باد و بوران حرکت بکنن. به خدا بچه های حسین از بغل حسین پایین تر نیومدن، تو خانه زندگی میکردن، با امکانات بودن، به نسبت خودشون بیابانگرد نبودن که اینا رو تو گوشه های خراب جا بدن. یک کمی آدم با حساب روزه بخونه برای خودش، به خدا آتیش میگیره. بچه ها وقتی صدمه میخورن میرن پیش بزرگتر، میگن به مادرشون، به عمهشون، به پدرشون، خصوصا بچه هایی که پدری نداشته باشن. بچه ها پدر نداشته باشن آنن به عموم مراجعه میکنن، پناه به عموشون میبرن. من واقعا حساب و کتاب بخوام بکنم روزه ها رو، روزه ها خیلی هلاک میکنن. شما فکر میکنید سر بریده عموشون رو جلوی رقیه هم میآوردن ببینه حضرت؟ مگه میشده نبینن؟ یعنی واقعا سر بریده میآوردن جلوی این بچه ها؟ نه، شاید عمه جانشون اینها رو بغل میکرد، نمیذاشت به سر بریده بابا نگاه بکنه. بعد این بچه ها چی کار میکنن؟ یعنی شما بشینی حساب و کتاب بکنی، همون بهتره تو روزه ها نوحه بخونیم، داد بزنیم، زجه بزنیم، یه جور دیگه رفتار بکنیم. آدم بخواد حساب و کتاب بکنه هلاک میشه به خدا قسم. یه روزه ای رو همیشه من توی اربعین، تو پیاده روی اربعین میخونم، اون قسمتش رو برای شما هم بگم. بوی اربعین میده این روزه به این پیاده روی کنندگان کربلا که موکبه هایی میان ازشون پذیرایی میکنن، برای اونا میگم هلاک میشن. وقتی اهل بیت به کوفه رسیدن، یه خانومی بالای پشت بام حومه کوفه نگاه کرد، یه وضعی دید، احساس کرد اینا خارج از کشورن، اصلا مال یه قوم و ملت دیگه ای هستن. خب شما از کدام قوم و ملت هستید؟ داد زد. زینب کبری سلام الله علیها برگشتن به اون خانم آرامش و متانت فرمودن ما بچه های پیغمبریم، اهل مدینه ایم. نمیدونم وضع بچه ها چجوری بود. میگن این زن خودشو از پشت بام پایین انداخت، در خونه همسایه ها رو هی میزد، میگفت لباس بیارید، پارچه بیارید برای بچه های پیغمبر. نمیدونم وضع چجوری بود، هی لباس جمع کرد و آورد. 3 ساله ابا عبدالله هم تو اینا بوده، 1 ماه آزگار این ماه هی سفر کردن از این کوی به اون کوی، از این خرابه به اون خرابه. حساب و کتاب آدم میکنه روزه ها رو، واقعا بیچاره میشه. بچه ها پناه به بزرگترها میبرن، بزرگترها باید بلا فاصله به بچه ها امید بدن، بلا فاصله دلگرمی بدن، ولی بچه زهر ترک میشه، بچه نابود میشه. بچه از کتک خوردن اونقدر نابود نمیشه که از بی پناهی نابود میشه. بچه پناه داشته باشه، به پدرش، به عموش، به عمش، به مادرش، به بزرگترش پناه ببره، همین براش کافیه. درمان میکنه، یعنی صبر میکنه که همه چی درست بشه. فقط باید این بزرگتر بهش امید بده. مثلا یک کسی زدش، بره پیش بزرگتر، بزرگتر بگه میزنمش الان، این بچه همینو قبول میکنه، میگه ممنونم ازت، آرامش پیدا میکنه. یا مثلا بگه بزرگتر چی؟ دیگه نمیذارم تو رو بزنم. یا اگه خسته شد از بیابان گردی و دیگه عزیزم الان میریم خونمون، الان میبرمت. یک کلمه باید بگه این بچه آروم بشه. من موندم زینب کبری چی میگفت به این بچه ها وقتی بهشون پناه میآورد. یه جمله داره تو تاریخ میگن، نقل میکنن، میگن زینب کبری اینجوری جواب میداد. چی بگه؟ بگه میبرمتون خونه، میزنم اینها رو. خب عمه جان تو که دستات بسته است، چجوری میخوای اینها رو بزنی؟ صدا میزد عمتو کم مثلو، که عمتم مثل تو عزیز دلم. کمی تسلا بده بچه های ابا عبدالله الحسین رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.